الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که مرحله سوم عملیات یهود رو در بحث نفوذ ما می‌بینیم، به این معنا که سعی و تلاش کردن که در هرم قدرت بعد از پیغمبر اکرم قرار بگیرند و حرکت رو از مسیر خودش آرام آرام منحرف کنند. برای این منظور نیازمند به فردی هستند که بتواند در این نقطه قرار بگیره و طبیعتاً در حرکتی که پیامبر اکرم در مدینه ایجاد کردند برای رسیدن به این نقطه اولین چیزی که نیاز دارند مقبولیت بین مردم هست. پس اون کسی که میخواد بیاد در رأس هرم قدرت قرار بگیره باید در بین مسلمان‌ها دارای جایگاهی در حد بالای از مقبولیت باشه. به این معنا وقتی یه مطلبی رو میگه کسی به خودش جرأت انکار مطلب او رو نده، از نظر اینکه این فرد دروغ نمیگه مثلا یا این حرفش حتما درست. اون وقت حالا این به تنهایی کافی نیست، بلکه این باید حامی داشته باشه، به این معنا که خب حالا در بین مسلمان ها یه ادعایی رو بکنه مورد انکار هم قرار نگیره، اما دلیلی نداره که حتما بیان دورش جمع بشن. این برای این که به این نقطه برسه باید حامی داشته باشه، یعنی این حرفو که زد در بین مسلمان‌ها به حمایت از این مطلب اقدام کنند، مسلمان‌ها رو حول حرف او جمع کنند. بنابراین هست که با دو خط مشخص ایشون باید وارد بشه، یک در بین مسلمان ها جایگاه پیدا کنه، دو یاور داشته باشه که ما از اون یاورانش به اون سازمان نفاق تعبیر میکنیم، سازمانی که تشکیل داد و این سازمان بسیار هم عمیق و بنیه دار. هفته پیش من عرض کردم که این که جناب ابوبکر در مکه شکنجه نمیشه این زیر سواله، و گفتم که یه مورد بیشتر نداریم که جناب ابوبکر شکنجه شده. یکی از دوستان تذکر داد که ما مورد دیگری برای شکنجه ابوبکر داریم، اون موردی است که برای طلحه نقل کردم. اون مورد هم مورد شکنجه ابوبکر نیست، اونو در راستای شکنجه طلحه نقل کردم که در جنگ بدر یکی از کسانی که علی ابن ابی طالب او رو به درک واصل کرد شخصی بود به نام نوفل یا نوفل. حالا او کی بود؟ اون کسی بود که طلحه رو با ابوبکر گرفت با طناب بستشون به هم تا نماز نخونه. این در فضائل جناب طلحه نقل شده. حالا راوی این کیه؟ بچه طلحه است، محمد ابن طلحه. یعنی در فضائل پدرش این روایت رو او نقل کرده که اصل این جریان مربوط به ابوبکر نیست، میخواد بگه بابای منو شکنجه کردن. شکنجه چی بوده؟ این بوده که اینو گرفتنش بستنش به ابوبکر که این نماز نخونه، نداره که بابای منو کتک زدن یا چه، فقط همین میگه این دوتا رو بستشون به هم دیگه. این روایت در باب تعذیب و شکنجه طلحه نقل شده و بعد هم کتک و اینا توش نیست، فقط بسش که اینها رو از نماز باز داره، که این درست همون حسن و حسین دختران مقاویه هستنه، که حالا اصل ماجرا در فضائل جناب طلحه نقل شده، ناقل هم بچه طلحه است که اصلش اصلا دروغه، یه همچین چیزی نیست. این در این باب اون چیزی که مستقیماً راجع به شکنجه خود ابوبکر نقل شده که عذبه، این فقط مال داستان هجرت. خب حالا ما در اینجا باید یه سلسله مواردی که مشخصاً برای ما ثابت کنه که جناب ابوبکر به دنبال این بود که مطرح بشه و مطرح شدنش هم جهتدار بوده، اینها رو باید نقل کنیم. یعنی بریم در تاریخ مواردی که ایشون تلاش داشت که مطرح بشه اون موارد بگیم. و از این طرف خب نبی اکرم چه کردن؟ حالا ایشون به عنوان فرد نفوذی آمد، پیغمبر اکرم چه کردن برای مقابله با این جریان؟ اما حرکت هایی که ایشون کرد، مهمترینش که افشاگرانه هم هست، داستان هجرت، همراه شدن جناب ابوبکر با پیغمبر در داستان هجرت، این مهمترین اقدام ایشون هست که گویای هدفمند بودن حرکت جناب ابوبکر. چرا جناب ابوبکر در جریان هجرت همراه با پیغمبر بود؟ مگر پیغمبر اکرم در داستان هجرت از مکه به شکل فرار نمیخواستن برن بیرون؟ اگر کسی بخواد یه نقطه‌ای به شکل مخفیانه بره بیرون، این منفرد و تنها میره. یعنی فرار دو نفری توفیقش کمتر از فرار یک نفریه، چون فرار استتار میخواد و در استتار شما اگر یک نفری باشی ابتکار عمل دست خودته، اما اگر دو نفری شدی دیگه ابتکار عمل در استتار دست شما نیست، ممکنه شما استتار رعایت کنی او رعایت نکنه، شما گیر میفتی. پس اینجا انسان اگر میخواد مخفیانه یه نقطه‌ای بره بیرون، این یه نفری میره. او حالا پیغمبر اکرم میخواد از مکه بره بیرون، اونم به شکل مخفیانه. چرا ابوبکر همراه ایشونه؟ همراهی ابوبکر در داستان هجرت با پیغمبر اکرم این حتمیه. اگر کسی اینو انکار کرد قبول نکنید، بدون تردید یار غار پیغمبر اکرم، این که عرض میکنم یار، این کلمه یار، این تسباب تسامحه، همونطوری که قرآن گفته باید مصاحب بگیم، صاحب غار پیغمبر بدون تردید ابوبکر بود. خب پیغمبر اکرم چرا ایشون همراه خودش بود؟ چرا این همراه پیغمبر شده؟ با توجه به این اصل که نبی اکرم میخوان از مکه مخفیانه برن، پس این یه علامت سؤاله که چرا ابوبکر همراه با پیغمبر اکرم هست. حالا ما بیایم این مصاحبت رو از منظر ابوبکر با این فرض که ابوبکر خواهان این مصاحبت بررسی کنیم. ابوبکر خواهان این مصاحبته در راستای اون هدفش، از این منظر. چرا؟ جناب ابوبکر در مکه اقدامات خودش رو انجام داده و اونهایی که در مکه مسلمان شدن، اونها ابوبکر رو به خوبی میشناسن، اما اهالی مدینه هیچ شناختی از ابوبکر نداره، چنانکه هیچ شناختی نه از علی بن ابی طالب علیه السلام دارن، نه از هیچ یک از اصحاب رسول الله، بلکه اهالی مدینه تنها و تنها پیغمبر رو میشناسن، اونم به نام نه به چهره. اسلام سال 8 بعثت رفته مدینه توسط مصعب ابن عمیر یا مصعب ابن عمیر، یه جوان 17 ساله، اسلام رفته اونجا، نام پیغمبر رفته اونجا و پیغمبر گرایش پیدا کردن. از پیغمبر تقاضا دارن که پیغمبر اکرم بره مدینه و در مدینه حاکمیت رو در دست بگیره. پیغمبر اکرم هم هجرت به مدینه رو مشروط کردن به این که باید در مدینه منو به این عنوان قبول داشته باشه. بنابراین هیئت میفرستن، از پیغمبر دعوت میکنن بیاید. حضرت میفرماید نه، هنوز به اندازه لازم نشده. آخرین هیئتی که میاد با حضرت دیدار میکنه هیئتی است که سال 12 در زمان حج میاد، میگن 500 نفر آمدن. از این 500 نفر 70 نفر انتخاب میشن که این 70 نفر در منا با حضرت پیمان نامه هجرت بنویسن. این 70 نفر میاد در خانه عبدالمطلب در منا، اونجا تجمع میکنه و اونجا صحبت میشه، دعوت رسمی از حضرت میشه. حضرت از اینا پیمان میگیره که من اگر بخوام بیام اونجا شما باید تعهد کنید که از من حمایت کنید، ولایت منو بپذیرید. اونها قول میدن ما ولایت شما رو میپذیریم، با جان و مال و هست و نیستمون از شما دفاع میکنیم. قرار میشه امضا کنن. جبرئیل میگه من تعیین میکنم کیا امضا کنن، که اون 11 نفر یا 12 نفر اسمشون مشخص میشه، اینها پای این ورقه رو امضا بذارن. که اون جلسه 70 نفره، یکی از کسانی که تو اون جلسه بوده عبدالله ابن ابی ابن ابی سلوله، اون یکی از اونا بود. وقتی میخواستن امضا کنن گفت صبر کنید، شما الان که دارید امضا میکنید میدونید به سرخ و سفید اعلان جنگ دادید. این بیاد مدینه، مدینه مورد هجوم قرار میگیره. اگه مرد کار هستید، اگه پای میدان هستید امضا کنید. اما اگر میبینید اگر بیاد مدینه تنهاش میذارید، رهاش میکنید، امضا نکنید، او رو مغرورش نکنید، بگذارید در بلد خودش هست و با اهل خودش کنار میاد. شما با این امضا ایشون رو از مکه میارید مدینه، ببینید اگر پاش وای میسید امضا کنید. گفتن نه پاش هستیم. گفت آره امضا کنید. خب امضا کردند. پیغمبر فرمود خب برید منتظر باشید، من میام. کی میام؟ اینجا نقطه ایست که در تاریخ تاریخه که پیغمبر اکرم قرار آمدن رو اینجا به اونا گفتن یا فرمودن برید بهتون خبر میدم که کی میام. آمدن من منوط به نیست که خدا اجازه بده. اون وقت این جلسه ای که در اینجا هست میگن شیطان به مشرکین خبر داد، فریاد زد در منا که چه راحت خوابیده اید، فلانی با اهالی مدینه داره قرارداد هجرت مینویسه. حمله کردن به این خانه. پیغمبر قبل از اینکه اونا برسن به این خانه همه رو از منزل فراری داد. یکی از مواردی که به شیطان نسبت میدن اینجاست. حالا واقعا شیطان داد زده؟ شیطان اختیار چنین کارهایی داره؟ این حالا این نیاز به تحقیق داره. پس اینجا قرارداد هجرت بسته شد، قرار شد پیغمبر برن. این بله کی؟ عبدالله ابن ابی سلول کسیه که میگن در مدینه ریاست نفاق رو داشته، رئیس المنافقین. بله همه میشناختنش که آیا یه همچین آدمی میتونه رئیس منافقین باشه؟ نه اصلا این که جزء اهالی مدینه است، جزء کسانی است که مسلمان شده، این مسلمان شده بود آمده بود، این جزء دعوت کننده های از پیغمبره. میخوام این مطلب رو اینجا داشته باشید. این که میگن عبدالله ابن ابی سلول این رئیس المنافقین بوده، این خیلی زیر سواله که آیا اینو در تاریخ نیاوردن ذبح عبل نبی سلول بدون تردید جزء مخالفین بوده، یعنی علنن علیه پیغمبر حرف بزن. آقا کسی که علیه پیغمبر علنی حرف بزنه این که منافق نمیشه که، میگم من نظر شما رو قبول ندارم. منافق کیه؟ منافق کسی است که ظاهر و باطنش یکی نیست. آقا این وقتی میاد به پیغمبر میگه من قبول ندارم، با تو نمیام جنگ احد، تو داری اشتباه میکنی، این ظاهر و باطنش یکی دوتاست. اون که داره باطنش رو میگه که منافق کسیه که در حرف یه چیزی میزنه که در باطن اونا قبول نداره. حالا عبدالله ابن ابی سلول وقتی به پیغمبر داره میگه تو اشتباه میکنی، این در باطن میگه پیغمبر درست میگه، اون که حرف باطنش رو داره میزنه، اون که دیگه منافق نیست. اینو آوردن در تاریخ به عنوان رئیس منافقین معرفی کردن و روی این زوم شدن و همش بر این ماندن، این یعنی چی؟ یعنی اونی که منافق اصلیه اون قصر در رفته، یعنی نظرها از او اون حرف شده. این اینجا مخصوصا براتون گفتم که ببینید این از اینجا حرفش حالا نمیزن. آقا بابا این همه خواهی باش قرارداد ببندی بیاد مدینه جنگ شروع میشه، ببینید اگه مردش هستید امضا کنی، یا همینجا علنی میگفت. حالا این دیگه به این میگی منافق؟ همون دیگه عبدالله ابن عبی ابن عبی سلول. اذا لقوا الذین آمنوا، صفت منافق چیه؟ اینه، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. آیه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول به این میخوره؟ اینکه خود رسما درباره پیغمبر میگفت که نه این اشتباه. حالا از این رد میشیم، تو اون سوره عرض کنم منافقین رو درباره این تطبیق دادن، چه سوره منافقین ان تستغفر لهم سبعین من ره لن یغفر الله لهم، گفتن این بالا سر این بوده. حالا اون رو باید بریم ببینیم آیا بالا سر همین بوده، درست بوده، چی بوده قضیه. بعد تقدیر حضرت آمدن این خبر به مشرکین رسید که پیغمبر با اینا قرارداد هجرت بست. نسبت به هجرت پیغمبر به مدینه مشرکین بسیار حساسن، یعنی اگر پیغمبر بره به مدینه یعنی دو سوم قضیه علیه مشرکین حل شده. مشرکین لبه تیز مبارزه با پیغمبر در مکه بودن، تو مکه یهودی که وجود نداره، خبری نیست، لبه تیز و تیغ مبارزه تو مکه علیه اسلام مشرکین بود و مشرکین حیثیت خودشون رو در هجرت پیغمبر به مدینه برباد رفته میبینن. این حالا بین ما هست، نمیتونیم کنترلش کنی، این الان بلند شه بره اونجا حکومت تشکیل بده چی میشه؟ لذا جلسه گرفتن، جلسه گرفتن که این میخواد بره چیکارش کنی. و اون جلسه ای که گرفتن جلسه به کلی سری، هر کسی اندک ملائمتی با این داره تو این جلسه دعوتش نکنید، چون تو این جلسه میخوام تصمیم آخر بگیری. در تاریخ هست که قرار بود ابولهب رو دعوت نکنن، گفتن این عمویه اوس، ممکنه بخوایم یه تصمیم جانکاهی بگیریم اون قبول نکنه، که بعضیا گفتن عمو کدومه، این گوی سبقت رو از همه ما برده، دعوتش کردن. پس این جلسه به کلی سریه، چیکارش کنیم آقا رو؟ تبعید کنم. خب تبعید میشه میری شهر مدینه دیگه، ما همین میخوایم فرار کنیم، زندانیش کنیم. بودن میان مخفیانه در زندان رو میشکنن فراریش میدن، بکشیمش. حرف درست همینه، کی بکشه؟ هر کی رو بکشه کشته میشه، بنی هاشم میزنن میکشنش، کی حاضره با خود داره پیغمبر کشته بشه؟ هیچ. گیر کرد جلسه، میگن شیطان در قالب پیرمردی از اهل نجد یا هر کجا وارد جلسه شد، گفت من میدونم راه حل چیه. چیه راه حل؟ راه حلی نیست که مشترکاً بکشیدش، که نتوانند قاتل معینی براش پیدا کنن. عجب نظریه خلا. آقا این جلسه به کلی سری، این جلسه ای که ابولهب قرار بود دعوت نکنن، این پیرمرد رو چجوری راش دادن؟ یه آدم ناشناسه. یکی نگفت تو کی هستی؟ اینجا جای دومیه که در تاریخ ما میبینیم یه کاری رو مستقیم به شیطان نسبت میده. یکی تو اونجا که داد زد همه رو بیدار کرد، یکی اینجا که میگن شیطان در قالب پیرمردی از اهل نجد وارد شد و این نظریه رو داد. این کیه؟ انشالله امام زمان اومد ازش میپرسی. نمیشه پیداش کرد چون پیرمرده. آخه این جلسه به کلی سری حساس، ابولهب رو میخوان راندن، این تو این جلسه آمد هیچکی نپرسید تو کی هستی؟ کی در اینجا این نظریه رو داد؟ آیا این نظر ابو سفیان بوده؟ در تاریخ بعدن خواستن رو اقدامات ابو سفیان پرده پوشی کنن، اومدن به شیطان نسبت دادن. ابو بکر اونجا بوده رد پای اینو میخواستن گمش کنن. کی بوده؟ الله اعلم. من به جایی نرسیدم، حالا شاید شما تو تحقیقاتتون شاید به جایی رسید. خیلی خب، قرار شد مشترکاً بکشنش، مشترکاً طراحی بکنن بکشن. خب ببینید، پیغمبر رو در مکه نمیتونن علنی بکشن، رو مردم دوستش دارن. همه تو مکه به پیغمبر بدهکار بودن از عاطفه. اینقدر پیغمبر احکم تو این مکه دختران اینها رو که جوازیه نداشتن جوازیه داده. اصلا همون موقعی که حضرت میخواست هجرت کنه، فرار کنه، اینا پیش حضرت امانت داشته. این که فرمود علی بمان، امانت های مردم برگردون بعدن بیان، اینا چی بود؟ امانت ها مال کی بود؟ مال همین مردم بود، چون مسلمان تو مکه نمونده بود که، هرچی مسلمان بود در رفته بود. اینه که تو مکه هستن اینا مشرکین، حالا تازه مسلمان هم که مونده بودن، مسلمان ها پول نداشتن که. امانت داری پیغمبر، این که پیغمبر بانک مردم بود، تا آخر سر ادامه پیدا کرد. همون مشرکینی که با حضرت مسئله داشتن، همون ها وقتی پول داشتن میمادن پیش این ایشون امانت میذاشتن و حضرت هم نگه میداشت. این نشون میده صرف نظر از پیامبریش بین مردم مقبولیت داره، مردم دوستش دارن. بنابراین تو کوچه اگر کسی شمشیر بکشه بخواد حضرت رو بکشه، مردم بر نمیتابن. پس و غیر از این، خود حضرت پای کشتن که بیاد خودش دفاع میکنه. پس حضرت رو یک در غافلگیری باید بکشن، دو در اختفا. به همین دلیل وقت حالا حضرت خودشون نسبت به اقدامات اینها هوشیاره، حضرت جهات امنیتی رو رعایت میکنه. بنابراین نقطه غافلگیری حضرت کجاست؟ کجا باید حضرت رو غافلگیر کنن بکشنش؟ حضرت هوشیاره، اینا فهمیدن. پیغمبر اکرم اون مقررات امنیتی رو که امروز تازه کشف شده به دقت رعایت میکردن. ببینید حضرت، این در رسم ایشونه، از هر راهی که میرفت از راه دیگه برمیگشت، از اون راهی که میرفت دیگه برنمیگشت. میگه یکی از اصول امنیتی اینه، شما از راهی که میری اون راه برنگردی. چرا؟ چون اگه از همین راه برگردی برات کمین میذارن. وقتی از این راه رفتی، یارو نمیدونه شما از کجا برمیگردی. نه راه رفتنشون حضرت هیچ وقت به کسی میگفتن، نه راه برگشتن رو. بنابراین نمیتونستن سر راه حضرت بیان کمین کنن که. و جالب اینه که مرتب راهشون عوض میکردن. مثلا مسجد میخواستن بریم، فلان محله میرفتن دور میزنن مسجد. همین حالا مثلا مسجدهای دیگه، مسجد النبی که تو خود اونجا بود، چون حضرت در مدینه که اومدن هر روز مثلا یه جا میرفتن در یه محله نماز اقامه میکردن. مثلا اینجا میخواد بره یه محله دیگه میرفت. حضرت اصول امنیتی رو رعایت میکردن. در نتیجه غافلگیر ساختن این شخص سخته. پس باید تعقیب مراقبت بذارن، شناسایی بکنن، بعد طراحی کنن عملیات رو. چرا؟ چون قرار گروهی حضرت رو بکشن. مجموعه طراحی ها رو که شما بررسی میکنید با همه قضایا میبینید تصویبشون این بود که حضرت رو در خانه بریزن بکشن. یعنی تنها جایی که میشه اینو غافلگیرش کرد موقعی است که تو جاش خوابیده. اولا باید جانو شناسایی کنه، بعدم اون موقع خونه ها اینجوری نبود که حالا مثلا شما یه دونه خونه داشته باشی یه اتاق داشته باشی، دار بود. یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه دور تا دور اتاق بود، در هر اتاق یا در هر قسمت یه عده زندگی میکردن، دار مشترک. خورده اتاقی که حضرت میره توش خوابه شناسایی کنن، دیدبان بذارن، همین کارا رو اینا انجام دادن. اون وقت این که حضرت قرار امشب کشته بشه، این تصمیم به کلی سری ایناست. از این جلسه نباید بره بیرون. چرا؟ چون اگر از این جلسه بره بیرون و او متوجه بشه که میخوان بکشنش، عکس عمل نشون میده. یعنی اینا میگن نباید کسی بفهمه و حضرت بفهمه که میخوان بکشیمش، پس اینا به کسی نمیگن. و حضرت اون چیزی که در تاریخ هست اینه که جبرئیل بهش خبر داد. یعنی حضرت تو این جلسه نفوذی نداشته که جبرئیل به حضرت خبر داد اینا میخوان بکشنه. حالا حضرت اینا میخوان بکشن چجوریه؟ همه طرحو به اینا گفت که امشب اینجا، حضرت امشب از اینجا باید بره بیرون. یعنی از این نقطه حضرت باید فرار کنه. خب حضرت چجوری از این نقطه بره بیرون؟ حضرت هم طراحی کردن. یعنی درست هرچه اونا طراحی کردن، حضرت ضد اونا طراحی کردن. که چی؟ چرا علی ابن ابی طالب در اون شب جای پیغمبر خوابید؟ چه نیازی داشت ایشون جای حضرت بخوابه؟ چون بیرون رفتن حضرت از این خانه به غیر از این نقشه ظاهرا راهی نداشت. اینا تعقیب مراقبت گذاشتن، دیدبان گذاشتن، اتاقو گرفتن تحت نظر و در ساعت معین حمله کنن حضرتو بکشن. اون دیدبانم چراغ برق و چراغ قوه و اینا که نیست، شبح میبینه دیگه. نیمه های شب دید مثلا پیغمبر از اتاق اومد بیرون. کجا رفت؟ مثلا رفت مبال دستشویی، دوباره برگشت رفت سر جاش خوابید. اینی که از اتاق آمده بیرون پیغمبره، اینی که برگشته دیگه پیغمبر نیست. منتها اون تو تاریکی نمیفهمه، سر کار اونجا. حضرت از اون نقطه رفتن. پس اونا تهاجمشون به کلی سریه، حضرت خروجشون از این خانه به کلی سریه. از خانه آمدم بیرون، دو تا قدم رفتم و ابو بکر سر راه شما ایستاد. تا اینجا چی کار میکنی؟ خب حالا حضرت چند تا قضیه هست. این که ابوبکر چرا اومده اینجا وایساده، از کجا فهمیده، حالا حضرت چی کار کنه. حالا بریم این قضیه رو که گفتم، بریم سراغ ابوبکر. ابوبکر برای رسیدن به اون هدف، هدف چی بود؟ بین مسلمان ها این باید نفر دوم اسلام حساب بشه، نفر دوم پیغمبر حساب بشه. این تو مکه و بین مکه ای ها خوب شناخته شده. اما پیغمبر کجا حکومت پیدا میکنه؟ تو مدینه. کیا در اونجا اثر گذارن؟ اهالی مدینه. اهالی مدینه ابوبکر نمیشناسن. بهترین زمان برای معرفی شدن ابوبکر به این عنوان کیه؟ موقعی که پیغمبر برای هجرت وارد مدینه میشه. اینجا بهترین زمانه. چرا؟ از سال 8 بعثت تا الان که پیغمبر میخواد بره، اهالی مدینه طالب دیدن پیغمبر بود. نام پیغمبر رو میشنون، ندیدنش، مشتاق رؤیت اونه. وقتی خبر دادن پیغمبر میخواد بیاد، مسلم و کافرشون، مسلم و مشرک، چون پیغمبر اکرم وقتی آمدن مدینه همه که ایمان نیاورده بودن، همه مسلمان نشده بودن، ولی مشرکینشون هم قبولشن این آقا رئیس بشه، چون میخواستن از جنگ و اوس و خزرج رها بشن، توافق داشتن این بیاد رئیس بشه. همه چه مسلمان چه مشرک میخوان ببینن این آقا چیه، اینقدر داشت تعریف کردن. بنابراین همه میان به استقبال. خب الان که پیغمبر اکرم میاد، همه میگن هور را پیغمبر. اگه کسی با پیغمبر باشه چی؟ یعنی دو نفر بیان میگن این کیه؟ هازا رسول الله، درود بر پیغمبر. این یکی کیه؟ ابوبکر، درود بر ابوبکر. یعنی همون بد به ورود حسه شخصیت ابوبکر در ذهن اینا بسته میشه. و اینو کاملا ابوبکر رصد کرده و بهش رسیده. لذا دنبال این که در این سفر با پیغمبر باشه. پیغمبر اکرم هم میدونن این دنبال چه قضیه‌ایه. پس پیغمبر اکرم تمام تلاششون اینه که این در این سفر با حضرت نباشه. اما چی شد امشب این آقا اومد اینجا؟ پیغمبر بهش گفته بودن این که محاله، مشرکین بهش گفتن، من نمیدونم. ولی اون چیزی که از باب تحلیل میتونم بگم اینه که نیازی نداره مشرکین بهش گفته باشه، بلکه ابوبکر بعد از قرارداد عقبه، یعنی در شب 12 فهمید پیغمبر به اینا گفته برید میام دیگه، پیغمبر رو گرفته زیر تیغ تعقیب. این پیغمبر ممکنه ابوبکر رو قال بذاره بره، رها نمیکنه پیغمبر رو، دائما داره پیغمبر رو. خب پیغمبر اکرم امروز که رفتم تو این خونه، پیغمبر معذرت میخوام، ابوبکر تا دم این خونه پیغمبر رو تعقیب کرده. وقتی پیغمبر رو تعقیب میکنه، نگاه میکنه، خب مشرکینو میشناسه دیگه، نگاه میکنه اینا اینجا بس چی پرسه میزنن، میفهمه اوضاع غیر عادیه. امشب یا این از این خونه میره بیرون یا کشته میشه. پس امشب بیخوابی رو بر خودش تحمل کرده، امشب وایس میبینی چی اتفاق میفته. و دقیق وقتی پیغمبر میان، خب سر به پیغمبر، حالا پیغمبر اکرم اگر به ابوبکر بگه ارجع الی بیتک، برو تو خونه، های صاف میره خبر میده اینهایی داره میره. اگر ابوبکر رو همراه خودش برداره ببره، ابوبکر به هدفش رسیده. چه میکنه حضرت؟ نمیره، میره غار. سفر رو، برنامه رو به هم میزنه. ببینید پیغمبر اکرم اگه اون موقع میرفتن رفته بودن. این که میگن پیغمبر آمد اینجا تا تعقیب و قیامتی ها رو سر کار بذاره، این که خلاف شد که، مگه نرسیدن به پیغمبر؟ این که اون تا دم غار اومدن، خدا نجات داد پیغمبر رو، در حالی که پیغمبر اکرم اون موقع که هم منزل آمدن اگر میرفتن سمت مدینه، میرفتن از بیراه میرفتن دیگه، پیغمبر رو پیدا نمیکردن. پیغمبر میاد تو خود مدینه و میمونه. حضرت اصلا طرح سفر رو عوض کردن. چرا؟ چون اونها نوشته بودن من دارم میام، اونا برای استقبال میومدن منطقه قبا، طبق قرار باید پیغمبر فلان روز برسن. حضرت طرح سفر رو عوض کردن، اومدن تو غار، 3 روز تو غار موندن. اونا هی منتظر موندن، پیغمبر سر قرار نیومد. 1، 2، 3، 3 روز حضرت غار بودن دیگه، 3 روز معطل شدن نمیاد، گفتن یه حادثه یه اتفاق افتاده، استقبال به هم خورد، مراسم استقبال به هم خورد. اینا از قبا رفتن امروز، فردا پیغمبر رسید قبا، هیچکی نبود تو قبا. ابوبکر در ورود به منطقه قبا به هدف نرسید، هیچکی نبود. پس این که پیغمبر میرن به غار، این تصمیم اولی نیست، این تصمیمی است بعد از ملحق شدن ابوبکر حضرت تصمیم میگیره. و خداوند متعال برای چی آمد داستان غار رو تو قرآن گفت؟ به خاطر اینکه حساس ترین نقطه تاریخ رو برای ما بگه، حساس ترین جایی که شرک و یهود هر دو با هم در یه جا به پیغمبر رسیده بودن. و اینجا اگه قرار بود پیغمبر رو بمیره، باید بمیره. و لذا خداوند متعال اینجا رو اوج یاری خودش میگه، الا تنصروه فقط نصره الله. اگه یاریش نمی کنید، خدا یاریش کرد. کجا؟ از اخرجه الذین کفروا، اون هنگامی که کفار بیرونش کردن. ثانی اثنین، اما این دومینه دو نفر بود. خدا چرا اینجوری حرف زده؟ از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، آیا اخراج به ابوبکر هم میخوره؟ اخرجه الذین کفروا ثانی اصلا، اما این دومی به دو نفر بود. چرا خدا نگفت از اخرجهم الذین کفروا، از اخرجه الذین کفروا؟ یعنی ابوبکر تحت تعقیب نه، ثانی اصلا از هما فی الغار، تو غار بودن. از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، نترس خدا با ماست. فانزل سکینته علی، خدا آرامشش رو بر او نازل کرد. او کیه؟ انزل سکینته علی، آیا بر اونی که ترسیده خدا سکینه رو نازل کرده یا بر پیغمبر؟ آیه بعد نشون میده و ایده به جنود لم تروها، او رو یاری کرد با جنودی که شما نمیبینید. کجا یاریش کرد؟ همونجا. پس معلومه ای انزل سکینته علی به خود پیغمبر برمیگرده. چیه قضیه؟ چرا اینجا نیاز به آمدن سکینه داشت؟ چرا اینجا باید آرامش نازل بشه؟ مخاطره آمیزترین نقطه ای که در عمر پیغمبر پیدا شده بود اینجا بود. چرا؟ اون جناب ابوبکر بغل دستش، مشرکین هم پشت در غار. یعنی اینجا جاییه که عملیات مشرکین و یهود نزدیکترین نقطه به همه و پیغمبر هیچ کیو نداره. بفرمایید در جنگ خندق هم یهودی ها بودن؟ بله، ولی پیغمبر یک گل هم یاور داشت. بفرمایید در جنگ بعد؟ ولی پیغمبر اینجا هیچ کیو نداشت. خب کی ترسیده بود؟ ابوبکر. خدا آرامش رو بر کی نازل کرد؟ بر پیغمبر. چرا بر اون نازل نکرد؟ خب اون مگه نترسیده؟ آقا اگر ترس ابوبکر واقعیه، خدا اگر بخواد پیغمبرش هم نجات بده آرامش رو باید بر اون نازل کنه. چرا؟ اصلا پیغمبر چرا بهش میگفت نترس؟ خب از بترسه. یه نکته اینو جرس کنه تو به اون چی که میخوام ببینید. آقا اصلا خب پیغمبرش هم وقتی به این گفت لا تحزن ان الله هم معنو، این لا تحزن معنا داره در اینجا؟ لا تحزن در اینجا به چه معناست؟ محزون، غمگین، غصه دار نباش. آقا غم و غصه از صفات اختیاری یا غیر اختیاری؟ ها؟ غم و غصه که از صفات اختیاری نیست. یارو بچهش میمیره میگه غصه نخور، میگه من نمیخوام غصه بخورم، خودش میاد، دست من نیست. ترس از امور اختیاریه نیست. حالا اینجا ما نشستیم یه های نارنجک صوتی بندازن اینجا، همون میترسیم، دست ما نیست. ترس از صفات اختیاری نیست، از صفات غیر اختیاریه. او از صفات غیر اختیاری قابل نهی نیست. اون چی که در اختیار من نیست میتونی منو نهی کنی؟ در اختیار من نیست. نهی و امر به امور اختیاریه میخوره، نه به امور غیر اختیاری. اگر ما در یه جایی به کسی میگیم نترس، ما نسبت به خود ترس نهی نداریم، چون ترس از صفات غیر اختیاری هست. بر چی نهی وارد میشه؟ بر آثار مترتبه بر ترس که در اختیار ما هست، اونو ما میتونیم نهی کنیم. ما اگر بترسیم فرار میکنیم، میگیم نترس، فرار نکن. نترسش غلطه، فرار نکنش درسته، چون فرار کردن صفت اختیاریه. البته اینم بعضی موقع ها غیر اختیاری میشه. راننده اتوبوس در زمان جنگ گفت من اومده بودم از منطقه نیرو برگردونم. گفت توی جاده عرض کنم خدمت شما که اهواز آبادان داشتم میرفتم، یه دفعه اومدن هواپیماهای عراقی جاده رو بمبارون کردن. گفت یهو به خودم اومدم دیدم تو اتوبان قم تهران دارم دنده عوض میکنم. گفت اینجا متوجه شدم فرار کردم. گفت از اونجا تا اینجا آمده بودم پلیس راه ها اینا رو هیچ کدوم نفهمیده بودم که دارم برمیگردم. راستی میگفتا. گفت اینجا یه متوجهم ای من چرا اینجا؟ دور زدم دوباره برگشتم. یعنی گفت واقعا تا اینجا گازوئیل زده بودم هیچ نفهمیده بودم. یعنی اونقدر ترس منو گرفته بود گفت پلک نزدم. اینجا متوجه شدم ای من دارم بر میگردم. خب حالا گاهی موارد آثار مترتبه بر ترس هم غیر اختیاری میشه، ولی معمولا نه، ترس غیر اختیاریه ولی آثار مترتبه اختیاریه. از اون آثار شما میتونی نهی کنید ولی از نفس ترس نمیشه نهی کرد. غیر اختیاریه.
نه من چیز دیگه میخوام بگم، این قوی تر این چیز داره، این کار کرده با خودش این کار نگه بس اختیاری
رو مقدمات. هنگام ترس غیر اختیاریه، شما کار کردید قلبتون در وضعیتیه دیگه نمیترسید. ها اون موقعی که قلبتون ضعیف بود میترسیدید در اختیار شما بود؟ این اصل ترسیدن اختیاری نیست. من الان اختیار کنم بترسم، اختیار کنم نترسم، این دست من نیست. کشتگیر رو وقتی میخواد بفرسته تو میدون هی بهش میگه که این چیزی نیست ها، زوری نداره. با این مقدمات قلب اینو محکم میکنه که این نترسه ها. اما این وقتی رفت جلو اون مقداری که میترسه دست این بنده خدا نیست، میگه من چیکار کنم وقتی دیدمش ترسیدم. ترس از امور غیر اختیاری است، قابل نهی نیست. اگر شما نهی کنید از آثار مترتبه اختیارات. این درست شد؟ پیغمبر اکرم به ابوبکر گفت چی؟ لا تحزن. از ترس که نمیشه نهی کرد، از چی باید ازت نهی کرده باشه؟ آثار مترتبه. چی بوده قضیه؟ حرکتی که ابوبکر داشت، رفتاری که ابوبکر داشت، این جوری بود که حضرت میگفت این کارو نکن. و او حضرت رو به خطر انداخته بود. خب حالا اگر ترس ابوبکر واقعی بود، ببینید رو این مقدمه عرض کردن که وقتی پیغمبر بهش میگه نترس، یعنی ترس او دارای اثریه که اون اثر اختیاریه، حضرت داره از اون نهی میکنه. اصل ترس که خب حالا او اگر واقعی باشه، یعنی واقعا ابوبکر ترسیده و این رفتاری که داره، این رفتار از دستش در رفته، خدا باید سکینه و آرامش رو بر ابوبکر نازل کنه که این رفتار دیگه از او سر نزنه. خدا میاد آرامش رو بر پیغمبر نازل میکنه. یعنی چی؟ یعنی از ترسش ترس نبود، همش بازی بود. یعنی رفتاری داره، پیغمبر میفهمه چرا همچی میکنی؟ میگه آقا میترسم الان بیزن اینجا من رسول رو بگیرم. الله لا تحزن ان الله معنا. تو اگه خدا رو قبول داری، خب وقتی میگه خدا رو قبول داری اون مجبور میشه چیکار کنه؟ یه پله عقب نشینی کنه دیگه این کارو نکنه. اما حضرت چطور؟ این دشمن، او دشمن، انزل سکینت علیه، یعنی رسول الله همه اسلام رو یک باره در خطر دید. الان این ابوبکر با این رفتار اینا رو بکشه داخل غار، قضیه تمومه. انزل سکینته علیه، سکینه بر رسول الله، آرامش بر رسول الله چگونه نازل میشه؟ اینکه این خطر از اسلام دفع بشه. ایده به جنودن لم تروها، با نیروهایی که شما نمیبینید اون رو یاری کرد. یعنی اونایی که در کنار غار ایستادن اون نیروهای غیبی اینا رو حلشون داد برد عقب. اینی که تو غار دیگه تکون نخورد اون نیروی غیبی گرفت یقش رو گفت تکون بخوری میکشمه. کیو؟ نه نه نه، خطی که یهود به این داده چیه؟ اینو بدونید همیشه. نه 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 ها احسنتم باریکالله، در اینجا داره یک فیلم دوگانه بازی میکنه. اگر اینا بریزن داخل ابوبکر رو میکشن. نه نه نه، اونا ابوبکر نمیشناسن الان. الان ابوبکر همراه با اونه، قربتن الله هر دو رو میکشه. لااقل برای این که قتل شاهد نداشته باشه او رو میکشن. حضرت رو اینجا میکشن دیگه، اون گرفتاریه، خانه رو هم ندارن. پیغمبر اینجا کشته بشه، ابوبکر هم کشته بشه و اینا فرار کنن، بنی هاشم میتونن بگن شماها کشتید؟ شاهد نداره قتل. اگه حضرت رو تو کوچه های مکه میکشتن، مردم میدیدن میگفتن آها اینا کشتن. الان حضرت کجاست؟ با غار ثور. غار ثور برید اونجا. من که تا به حال یه دفعشم همت نکردم این کوه رو برم بالا. کسی نیست اون بالا. اون بالا حضرت رو بکشن. اگر ابوبکر زنده برگرده قد شاهد داره، ابوبکر هم میکشن دیگه قد شاهد نداره، تموم شده رفت. پس ابوبکر اگر اینا بیان بر جان خودش هراسناکه، از اون طرف هم به این خط دادن که تو باید چیکار کنی؟ تو باید همراه این باشی. پس داره یه دوگانه بازی میکنه، هم یه جوری که اگه اومدن داخل بگه ها من داشتم لوش میدادم، هم یه جوری که اگه نیومدن به این آقا بگه که نه من میترسم. لذا قبل از اینکه اونها متوجه بشن حضرت مچشو میگیره که چرا همچی میکنی؟ این مجموعش ساکه. و بعد وقتی گفت ان الله معنا به او گفت، وقتی گفت ان الله معنا، ابوبکر میفهمه که اینا تو نمیاد، دست از کارش برمیده. چون وقتی گفت ان الله معنا یعنی اینا نمیان داخل. اون وقت تو آیه علائم دیگری من این هست که این آقا همراهیش با این آیه رو خدا بیهوده تو قرآن نیورد، آمد از این آقا با کلمه صاحب یاد کرد. گفت از یقول لصاحبهی لا تحزن ان الله معنا. اون لا تحزنش که معلوم شد، انزل سکینته او معلوم شد، ایدا. اما این صاحب چیه؟ در قرآن یه تفحصی شده، هر کجا کلمه صاحب و مشتقاشش به کار رفته و مربوط به قضایای این دنیا بوده و بین دوتا عاقل بوده، یه دونشون کافر بوده. در هر جای قرآن کلمه صاحب و مشتقات به کار رفته و مربوط به قضایای این دنیا بوده و بین دوتا زیشعور بوده، احدهما کافر بوده. یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار اولم یتفکروا ما به صاحبهم من جنه. راجع به اهالی مکه است و به پیغمبر. از یقول لصاحبهی اکفرت بالذی خلقک. هر کجا کلمه صاحب به کار رفته، تنها جایی که دلیل بر کفر نداریم همین آیه است. از یقول لصاحبهی لا تحزن ان الله معنا. اگر این در قرآن باشه و این حق باشه، نفاق جناب ابوبکر هیچ دلیلی جز این آیه دیگه نیاز نداره. بهترین دلیل اگر کافر بوده بابر چی با من همراه پیغمبر. خب جناب ابوبکر همراه با پیغمبر شد. کی؟ در عرض کردم حضرت خیز که از معلومات این دنیا نیست، که از غایبی غیبت های این دنیاست. حضرت خیز در این عالم معلومه یا غایبه؟ نه نه نه، باید نه نه، بین موجودات یعنی این دنیایی باشن، یعنی معلوم باشه این آقا و این آقا. نه به اصطلاح صاحب الحوت، حوت هم موجوده. ببینید مربوط به امور این دنیا، یعنی اون جایی که افراد قابل رؤیتن و صاحب بالجمع، همسایه کافر اینها. علاوه بر این که در اونجا کلمه صاحب رو برای حضرت موسی به کار نبرد، گفت لا تو صاحبنی، با من مصاحبت نکن، نگفت انت صاحبی. کلمه صاحب آن صاحب بالجمع دیگه، عرض کنم خدمت شما که صاحب هم اونجایی که راجب خود فرد به عنوان اسم فاعل به کار میبرید. من میگم این در قرآن هر کجا به کار رفته کلمه صاحب، احد اوما کافر بوده. تنها جایی که دلیل نداریم کافره دلیل روشن نداریم اینجاست. نه نه، این بحثی داره که شما صاحب رو کجا به کار ببرید. صاحب در مشرک به کار نمیره، اشتباه نکنی. در قرآن صاحب رو هر کجا به کار برده یکی از طرفین کافر بوده، یعنی گاهی صاحب گفته صاحب کافر بوده اون یکی مسلمان، گاهی صاحب مؤمن بوده اون یکی کافر. اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه، اینجا صاحب پیغمبره، اونها کافره. یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیر، در اینجا مؤمن یوسفه، صاحب کافره، یکی از طرفین کافر بوده. اینجا پیغمبر که نمیتونه کافر باشه که، حسون یکی باید باشه. از یقول له صاحبهی لا تحزن ان الله معنا. خب این تا اینجا که همراه شد، انشالله بقیهش هفته دیگه. سلامت.